سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مسئله شکری که در خطبه شب عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مطرحه، علمی و تحقیقی به وسیله عالمان بزرگ و دانشمندان محقق در کتاب‌های بسیار با ارزششون مورد بحث قرار گرفته. یکی از دانشمندانی که این واقعیت الهی رو تحقیقی مورد توجه قرار داده راغب اصفهانیه، در کتاب واقعا کم نظیر المفرداتش این کتاب با اینکه بیش از 1000 سال از عمر نوشتن و تألیفش گذشته، کتاب زنده‌ایه و از دسترس علوم اسلامی و دانشمندان خارج نشد، کنار گذاشته نشد. امروز در تمام حوزه‌های شیعه این کتاب مورد استفاده است و هیچ عالمی از علمای اسلامی که دستن در کار تحقیقن، چه در قرآن، چه در روایات، چه در فقه، چه در تألیف کتاب، بی نیاز از این کتاب نیستن. این کتاب کمک بسیار مهمی برای فهم کلمات قرآن مجیده. خدمت بسیار مهمی کرد راغب اصفهانی با این کارش و با این زحمتی که کشید. وقتی در این کتاب به کلمه شکر میرسه، شکری که به نظر ما خیلی کار ساده ایه، حالا یه خونه چند صد میلیون تومانی که خریدم، اساس کشیدم، چراغاشو روشن کردم، نشستم شیرنی و بستنیشو خوردم، سرمو بلند کنم بگم الحمدلله. یا یه معامله کردم، یه پول کلانی گیرم اومد برای اینکه خدا را از خودم راضی بکنم بگم الحمدلله. این برداشتی که ما از شکر داریم با برداشتی که این محققین و دانشمندان از شکر دارن، با توجه به ریشه یابی لغت شکر و آیات و روایات شکر خیلی فرق میکن. بیشتر مردم شکر رو در گفتن الحمدلله میبینن یا در گفتن خدا یا شکر، اما حالا نظر راغب رو ببینید تا به نظر و دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی برسیم که اگر راغب زنده بود و تحقیق خواجه رو درباره شکر میدید، میگفت آفرین بر تو که من باید می اومدم پیش تو در شناخت عمقی مسائل الهیه شاگردی می کردم. ما وقتی دیدگاه راغب رو و دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی رو درباره شکر ببینیم، تازه میفهمیم خدا در این آیه که فرمود و قلیل من عبادی الشکور چی گفته. کلمه قلیل کنار لغت شکر بارها در قرآن مجید آمده، یک بار نیست. بعضی از آیات در قرآن یک بار اومده، حتی بعضی از سوره ها مثل سوره مبارکه کوثر کلماتش یک بار اومد. یعنی ما در همه قرآن اعتینا یه بار داریم، کلمه کوثر رو یه بار داریم، فصل لربک رو یه بار داریم، ان شانعک هو الابتر رو یه بار داریم. در کل قرآن ابتر یه بار اومده، چون نیاز بیشتری نبود. عرب ها در روزگار قبل از بعثت برای فرزند پسر عجیب ارزش قائل بودن و برای دختر هیچ ارزشی قائل نبودن. و چون رسول خدا پسر نداشت، به شدت در مکه حضرت رو مسخره می کردن با همین کلمه ابتر. دلشون هم خوش بود که چون پیغمبر فرزند پسر نداره کارش تمومه، با مردنش پروندهش بسته میشه. ابتر یعنی کسی که بعد مرگش به کل چراغش خاموش میشه. خداوند متعال این ابتر رو به خودشون برگردون، گوش شما که هر کدوم دو تا سه تا چهار تا نره گول دارین و بهشون افتخار میکنین، من شراب شما پسرداران رو برای ابد خاموش میکنم و نسلتون رو قطع میکنم. اما او رو که پسر بهش ندادم تا قیامت چراغش رو روشن نگر می‌دارم و دنیا رو از وجودش پر می‌کنم. و همینمش. اما گاهی فقط و فقط به خاطر عظمت مسئله، هیچی دیگه نیست، عظمت مسئله، مسئله در اغلب سوره ها به صورت های گوناگون تکرار شده، مثل کلمه شکر و در بخشی از آیات هم کلمه قلیل با شکر آمده. یعنی در قرآن مجید کرارن از این جامعه انسانی گلایه کرده که شاکرتون خیلی کم. الحمدلله گو که خیلی زیاده، بی دینا، بی نمازا، بی حجابا، بد حجابا، عرق خورا، قماربازا، ربا خورا. روزی 4-5 دفعه روی الحمدلله میگن. حالا اگر به طور طبیعی نگن تو احوال فرسی ها که میگن، حالا به یه گناهکار حرفه‌ای، به یه مرد بدکار، به یه زن بدکار، به یه رباخور، بالاخره رفیقش، پدرش، عمش، خالش میگه حالت چطوره؟ الحمدلله. واقعا این شکر کثیری از مردم کلمه شکر رو به زبان جاری میکنن، ولی قرآن میگه قلیلن ما تشکرون، خیلی شکر گزارانتون کمن، اندکن. خب حالا دیدگاه راغب رو ببینیم. ایشون خیلی وسواس در یافتن حقیقت کلمه داشته، که میگن گاهی برای این که حقیقت یک کلمه رو بفهمه بلند شده رفته تو بیابونهایی که فقط عرب نشین بوده، که هیچ زبان دیگری در اونجا راه پیدا نکرده و زبان قاطی نشده. اونجا چند روزی تو این چادر نشین ها زندگی کرده و چون خودش متخصص زبان عرب بوده گوش میداده ببینه اینا چه لغتی رو کجا استعمال میکنن، چون خیلی زبان وسیعه. مثلا شما مسئله قصه در زبان عرب همین یه دونه لغتو نداره، کرب داره، ملحوف داره، متعفف داره، محزون داره، مغموم داره، کئیب داره. تمام اینا به معنی اندوهه، به معنی غصه است، اما موارد استعمالش کاملا با هم دیگه فرق میکنه. همه جا عرب نمیگه طرف محزونه، مورد رو میبینه میگه کئیبه، موردی غیر اونو میبینه میگه که مغمومه، موردی غیر اونو میبینه میگه محزونه، موردی غیر اونو میبینه میگه در اسفه، موردی غیر اونو میبینه میگه در حسرته. اینا یه مورد نداره، موارد مختلف برای هر موردی لغت جداگانه داره. یا کلمه ترس، خوف داره، خشیت داره، رحمت داره. خود قرآن مجید یه جا میگه اما من خاف مقام رب، یه جا میگه لترهبون بهی عدو الله، یه جا میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینید مطالب آیات چقدر با هم دیگه فرق داره، همش هم به معنی ترسه. اما این ترس ها مواردش با هم دیگه فرق میکنه. این مرد دانشمند بلند شده رفته بین عربهایی که اون روزگار با ملت‌های دیگه برخوردی نداشتن و غریبه هم توشون نمی‌رفته، فقط عرب بودن، با اینا زندگی می‌کرده، ببینه لغات رو در چه موردی مصرف می‌کنن. معجزه بودن قرآن مجید یه مرحلش هم همین به کارگیری لغاته. یعنی شما اگر در آیه شریفه لا خوفون علیهم کلمه لا خشیت علیهم رو بذارید لا رهبت علیهم، تمام نظام آیه به هم میخوره دیگه، اون آیه آیه قرآن نیست دیگه، اون معنا رو نمیده، ساختمون آیه فرو میریزه. اما وجود مقدس حق در موارد بکارگیری کلمات که خشیت جاش در چه موردیه، خوف در چه موردیه، رهبت در چه موردیه، تمام در موارد معین خودش آمد. ایشون بعد این صفحه گوش دادن ها، دقت کردن ها، تحقیق کردن ها، به این نتیجه میرسه که کلمه شکر از یه واقعیت طبیعی بیرونی گرفته شده. من قبل از اینکه اون واقعیت رو بگم یک کلمه دیگر رو از قرآن بگم، کلمه فسق. فاسقون، فاسقین، یا انجاءکم فاسقون بنبعین. خداوند متعال این کلمه رو از کجا به قرآن منتقل کرده و به چه دلیل این کلمه رو در حق انسان استعمال کرده؟ در حالی که قبل از نزول قرآن لغت فسق در زبان عرب خیلی جاری بوده و یه بارم اتفاق نیفتاد به یکی بگه فاسق. اصلا در مورد انسان ها استعمال نداشت. از کجا قرآن این کلمه رو آورد تو قرآن؟ یعنی ریشه محاوره ای، اجتماعی، طبیعی این کلمه چی بوده؟ ببینید چقدر مسئله لطیف و دقیق. اینجا آدم میفهمه که امام صادق چقدر مصر بود دینگویی و منبر رو نگذارید دست به هر کسی بیفت. بعضی ها که به امام صادق میگفتن یبن رسول الله ما بریم بر مردم دین بگیم، میگفت بر شما دین گفتن حرامه، سکوت بر شما واجب، چون شما تخصص در لغات و در موارد استعمال و در آیات و در روایات ما ندارید. شما میرین دین برای مردم بگین، مردم رو بیدین میکن. من بچه بودم یادمه برای کاروان حج تو تهران ما حمله دارا با همدیگه در انتخاب روحانی کاروان عجیب همچشمی می کردن. این همچشمیشونم بسیار کار درستی بود برای جذب مشتری بیشتر، چون کاروانداری دست اوقاف نبود، دست سازمان خاصی نبود. مسافران مسافرای بیداری بودن. اول که می اومدن اسم نیستن می گفتن آخونده چی؟ اینا مسابقه می دادن، همچشمی داشتن برای انتخاب آخون. می رفتن یا آخونده، فرمایه، مجتهد، با سواد، با بیانه، با حال گریه کنی رو انتخاب میکردن. دو رو بعدم به مردم میگفتن جا نداریم، یا برای مسجد پیش نماز میخواستن انتخاب بکن. تهرون ما اینجور بود، 5 تا 6 تا 10 تا پا میشدن میرفتن خدمت آیت الله العظمى بروجردی، می گفتن شما برای محراب ما باید محراب دار انتخاب کنیم، ما تخصص در انتخاب معلم و عالم نداریم. و کیا رو فرستاد تهران آی بروجه؟ مثلا وقتی امام جماعت مسجد سید عزیز الله تهران از دنیا رفت، کارگردونای مسجد بلند شدن رفتن پیش آقای بروجی. ایشون وقتی موقعیت مسجد رو برای شرح دادن و این که پیش نماز قبلی چی بوده فکر کردن، فرمودن در این زمینه خدا باید به من به شما کمک بده. فرستادن دنبال آیت الله العظما آست احمد خونساری که کم از خدای بروجردی نداشت، هیچی کم نداشت. خودش صاحب رساله بود. حتی بعد آیت الله العظما بروجردی او را اعلم علمای شیعه می دونستن مراجع قوم. مرحومای عراکی می گفت من در اسمت این مرد شک دارم، علمش که خوب از همه اون بالاتر، اما تو تردیدم بگم این آدم معصومه یا نه. آقای بروجردی ایشونو خواست، فرمود شما میپذیرید خیلی با احترام از قم به تهران برید، در این مسجد اقامه نماز رو درس کنید، اینجا از وجود شما بهره مند بشن. اولیاء خدا چقدر متواضعن. خودش که هیچی کم نداشت از آقای بروجی. اینا هر دو درس آخوند خراسانی رو دیده بود، اینا هر دو حوزه اصفهان رو دیده بودن، اینا هر دو فیلسوف بودن، اینا هر دو حکیم بودن، اینا هر دو فقیه بودن، هر دو اصولی بودن. ایشون با آقای بروجردی گفت اطاعت از شما که امروز پرچمدار چیه این واجبه، همین امروز میرم. مردم تو انتخاب دقت داشتن و اون دقت الان از بین رفته. فسق قبل از آمدن قرآن، این کلمه در زبان اعراب میچرخید. کجا؟ زمانی که نخلای خورما رو تو مدینه، تو مکه، تو یمن و مراکز عرب نشین واقعی می دیدن که اون پوست جلدی خورما وا شده تو خورما پزون و خورما از اون جلد بیرون اومده. این عمل بیرون آمدن خورما از اون غلاف و جلد رو می گفتن فسق. خورما از غلاف اومد بیرون، حالا دیگه وقتی چیدنش. یعنی این کلمه رو عرب در یه تغییر و تحول طبیعی استعمال میکرد. وقتی قرآن نازل شد گفت الذین ينقضون عهد الله، آنان که پیمانهای خدا رو شکستند، ینقضون عهد الله. کلمه عهد در این آیه و چند تا آیه دیگه به الله اضافه شده، نه عهد ناس، عهد الله. که من در رابطه با این عهد الله 30 سخنرانی دارم، خیلی تحقیق کردم این عهد الله رو پیدا کنم چه مصادیقی داره. و وفای به این عهد الله یعنی چی؟ عهد الله عبارت از نبوت انبیا و امامت ائمه است. عهد الله عبارت از قرآن کریم، وفای به این عهدم اقتدای به قرآن و انبیا و ائمه طاهرین. این در اون 30 جلسه کاملا موشکافی شده و توضیح داده شده. الذین ینقضون عهد الله، کسانی که پیمان خدا رو شکستند، نه به پیغمبر اقتدا کردند، نه قرآن رو در زندگی به کار گرفتند و نه به امام معصوم اقتدا کردند. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون چرا که خدا به اتصالش فرمان داده بود قطع کردن. به جای گره زدن وا کردن گرهش. یه موردش صله رحمه، یه موردش پیغمبر اکرم می‌فرماید یقطعون ما امر الله به ان یوصل. رحم واقعی انسان من و اهل بیتم هست، ما ایم اون رحمی که قطع رحم با ما شده. اینم یه موردش. اولئک هم الفاسقون، اینان که عهد الله رو شکستن. اون چرا خدا امر به اتصال داده بود قطع کردن. اینا از چهار چوب انسانیت و آدمیت بیرون اومدن، کل انعامن. ببینید لغت فسق و خدا از کجا گرفت و در کجا استعمال کرد با همون معنا. بیرون آمدن خرما از غلاف، بیرون آمدن انسان با شکستن عهد خدا و قطع اون چه باید وصل بکنه از انسانیت، همون بیرون اومدنه. اونجا درباره خرماست، اینجا درباره انسانیته. حالا بریم سراغ راغب. شکر رو از کجا گرفته خدا؟ قرآن مجید یا قبل از قرآن شکر مطرح بوده در نبوت انبیاء خدا؟ این لغت ها از کجا گرفتن؟ از کجا به مسائل دینی واردش کردن؟ این باید یه ریشه طبیعی داشته باشه یا یه ریشه غیر طبیعی. حالا باید جستجو کرد ببینیم ریشهش چیه. مثل فسق که یه ریشه طبیعی داره، راغب میگه که شکر رو از این حقیقت طبیعی گرفتن. عرب عرب که با هیچ قاطی نبوده، هیچ زبانی رو ندیده بوده، عرب به قول خودشون خالص خالص، ولو بی سواد، ولی عرب خالص، چشمه‌ای که آبش پره، اما اگه نصفه باشه نه، کم باشه نه، یه مقدار کم باشه نه، چشمه‌ای که پره پره و داره همینجوری آب میزنه بیرون، عرب به اون چشمه نمیگه عین، عرب به چشمه معمولی میگه عین، به چشمه کم آب میگه عین، به چشمه متوسط میگه عین. اما وقتی یه جای چشمه رو ببینه که پر فراوان آب زیاد، میگه عینون شکرا، چشمه بسیار پر آب. این اصل لغت شکر که کجا استعمال می شده؟ عینون شکرا، بعد میگه شکر. از این مرحله طبیعی که وارد قرآن شده، حالا در قرآن به چه معناست؟ ما باید بریم سراغ این عینون شکر، معنی رو از اونجا برداریم بیاریم تو قرآن. چشمه پر آب، بنده شاکر، فسق در خورما، انسان فاسق. چشمه پر آب، عینون شکرا، انسان شاکر، عبد شاکر. میگه حالا معنی روشنه، انسان شاکر یعنی انسانی که نسبت به نعمتهای الهی از یاد پروردگار پره و از آگاهی به این که نعمتو کجا مصرف بکنه پره. این معنی شکره. حالا معلوم شد قلیلون من عبادی از شکوری همیچه که 95-6% از این 6 میلیارد انسان دارن نون خدا رو به غفلت میخورن، اصلا یاد اونه میکنن و آگاهی به مورد مصرف هم ندارن، بلکه غافل از مورد مصرف هم، انگور و شراب میکنن، خورما رو مشروب میکنن، پول رو گمار میکنن، شهوت رو در زنا خرج میکنن، چشم رو در چشم چرانی میبرن، زبان رو در یاوه‌گویی و غیبت و تهمت و فحش میبرن. همین فحشایی که به هم دیگه میدن مردم، که هر کدومش حد شرعی داره. یعنی یه وقت میبینید قیامت یه پرونده رو آوردن بهش میگن شما 1,000,000 تازیانه طلب کاری برای فحشایی که دادی، فحش مادر، فحش خواهر. تو دنیا هم که وصول نشده این 1,000,000 تازیانه، حالا تو جهنم میخوابونیمتون وصول میکنیم تازیانه. هم غافل از پروردگارن در نعمتها، هیچ توجهی نمی کنن که این نعمت منعم داره و خالی از آگاهی به اینن که جای خرج کردن نعمتها کجاست. قلیل من عبادی الشکور، همین مسئله شکر رو قیامت بخواد دادگاه براش برپا بکنه. به چه تعدادی نمره قبولی میده؟ اون وقت تمام نعمتاش هم شکر داره. علم شکر داره، شکرش اینه که عالم علمشو هزینه هدایت مردم بکنه. عالمی که رفته 20 سال قم درس خونده یا نجف و از علم قرآن و از علم فقه تا حدی آگاهی داره و این علم رو یک بار هزینه مردم نمی کنه، این عالم ناشکره. پول داری که پولش در عطا نمیاد، در سخا نمیاد، در کرم نمیاد، در انفاق نمیاد، در زکات نمیاد، در خمس نمیاد، این بنده ناسپاس و کفران کننده نعمت خدا. کلید اضافه شدن روزی حلال، کلید رفاه، کلید آسایش شکر و گفل ناسپاسی. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببینید ان عذابی لشدید و برده سراغ ناسپاسان، اونایی که اهل شکر نیستن. و من کفر، کسی هم که ناسپاس بشه، فان الله غنی عن العالمین، من از همه جهانیان بی نیازم. شما احتیاج دارین با شکر گره ها را از زندگیتون باز بکنید، من نیازی به شکر شما ندارم. این یه بخش سخن راغب. و اما بخش دومش که باز بر اساس معارف الهیه اومده، شکر رو به سه مرتبه تقسیم کرده و گفته وقتی این سه مرتبه حاصل بشه شکر حاصل میشه. حالا تا ببینیم این سه مرتبه ای که این مرد بزرگ مطرح کرده.